أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثالث والأربعون، جلسة 43 از موضوع فقه المسجد. در باب هویت المسجد، یا الله خوش آمدید، جلسات متعددی رو بحث کردیم. در جلسه قبل هم با یک التفاتی دیگر به مجموعه این ابعاد دهگانه از هویت المسجد پرداختیم که یک نگاه جدیدی و باب جدیدی است در توجه به مسجد. اما چنانچه نظر حضرات باشد، در آغاز بحث عنوان فقه المسجد رو یک عنوان زیرنویسی هم براش قرار دادیم که توضیح عنوان باشد و مبین عنوان باشد، و آن این بود که مسجد طراز انقلاب اسلامی، المسجد على مستوى الثور الاسلامی، مسجد در طراز انقلاب اسلامی. هدف از فقه المسجد تنها بیان احکام مسجد نیست، بلکه بررسی همه جوانب مسجد است، البته با یک نگاه و مشرب فقهی که بگیم در جامعه این چه جایگاهی دارد و چه تأثیری دارد. علیکم السلام و رحمت الله. لذا برای تحقق این ذیل عنوان به نظر می آید بعد از اون مباحث هویتی که مطرح کردیم، یک جلسه و یک عنوان هم در این باب مطرح کنیم که ابعاد هویت المسجد فی نظر الامام الخمینی والامام الخامنه‌ای، الامام الخمینی العظیم رحمه الله و الامام الخامنه‌ای حفظه الله تعالی و رعا. چون مسجد رو در طراز انقلاب اسلامی میبینیم، باید نگاه امامین انقلاب رو نسبت به هویت مسجد هم داشته باشیم. این در بخش‌های گوناگون که به پایان بحث میرسیم حتماً این نکته و این توجه رو داشته باشیم که آیا آنچه که ما در از روایات، از مصادر، از نصوص، از کتاب الله استفاده کردیم، از ادله اربعه استفاده کردیم، آیا همانیست که امامین انقلاب در انقلاب برای مسجد بیان کردن یا نه فهم ما تطبیق با این طراز انقلاب اسلامی نمی کند. لذا تو این جلسه خارج از آن گونه بحثی که قبلا داشتیم، چند کلمه از کلمات امام و چند کلمه از کلمات مقام معظم رهبری رو محضرتون تقدیم می کنیم. البته من در مقام احسان نبودم، فرصت هم نبود که احصار کنیم همه این ده مورد رو در کلمات امامین انقلاب. انشاءالله دوستان در مؤسسه این زحمت رو میکشن و این ده عنوان هویت مسجد رو به صورت احصایی در کلمات امامین انقلاب استخراج میکنن و در این گروه فقه و اصول قرار میدن که حضرات بهره‌مند بشن و قابل تر باشه که این بتونیم تطبیق کنیم در حقیقت این دو بخش و دو مطلب رو. اما از باب این که ما تکرار میکنم که هدف از فقه المسجد در حقیقت احببنا ان نبین ابعاد هویت المسجد المثالی الحضاری الاسلامی، میخواییم ابعاد هویت مسجد رو هم مسجد از کنم محضر شما نمونه و هم مسجد تمدنی و هم مسجد اسلامی این جهت رو میخواییم بیان کنیم. خوب است که به متطلبات انقلاب اسلامی هم توجه بکنیم که اینا هم از ادله فقه استفاده شده باشد و هم علی مستوى متطلبات ثورت الاسلامیه. اولین، من چند کلمه عنوان رو از کلمات امام میخوانم و بعد هم چند کلمه از کلمات مقام معظم رهبری رو، و این هم خوب است که حالا چه دوستان حاضر در اینجا و چه در دوستانی که در از سایر سامانه ها در مدرسه فقاهت، در سامانه سازمان تبلیغات و سایر بخش ها که این بحث رو دریافت میکنن، خوب است که به این نکته توجه داشته باشیم که طرح بیانات امام حق امام است و تکلیفی به گردن ما. مقصود از طرح بیانات امام هم خصوصا در حوزه فقه به معنای مطلق الاتباع هم نیست، این که هرچه امام در استدلالات فقهی فرمودن ما هم بپذیریم و مقلد باشیم به این معنا نیست، بلکه معنای اینه که باید کلمات امام کلمات متداول در حوزه ها باشد، مورد بحث باشه، ولو اینکه به طور طبیعی حرف یک فقیه طرح می شود، نقد می شود، بررسی می شود. خب اولین نکته کلمه امام اشاره به اون بعد هویتی حضور و اجتماع در مسجد و برکات اون دارد. امام فرمودن که مساجد باید مجتمع بشود از جوانها، مساجد باید محل اجتماع جوانها باشد. امام می فرماین لابد للمساجد من ان یکونو من کون المساجد مجمعا و مرکزا لحضور شباب. این امام فرمودن باید این چنین باشه. بعد چرا باید مسجد مرکز حضور جوانان باشد؟ فرمود که مجمعی باشه، محل تجمع باشد. فرمودن به خاطر این که اگر ما بفهمیم که این اجتماعات چه فوائدی دارد، لو تعرفنا على فوائد و ثمرات الاجتماع و الحضور للمسجد المساجد، و اگر بفهمیم اجتماعاتی که اسلام برای ما دستور داده و فراهم کرده است، لو تعرفنا على هذه الامور التي امرنا الله تعالى و امرنا الاسلام بها، اگر بشناسیم اینها رو چه مسائل سیاسی حل می شود. لنتعرف على انه كم المسائل السياسيه والمشاكل السياسيه تنحل في المساجد، چقدر مسائل در مسجد حل می شود، چه گرفتاری ها را حل می کند. اینطور اگر اینو بفهمیم، امام فرمودن اینطور بیحال نبودیم، لو تعرفنا على هذه الأمور لما كنا على هذه الحالة التي يعيشها المسلمون. برای این حالتی که مسلمانان و حالت چیه؟ امام فرمود که مساجد رو مرکز بشود برای چند پیر زن و پیر مرد، یعنی که مساجد ما محل حضور عدد من الاجائز والختیار، حضور بعضی از پیر مردها و پیر زنها. خب از کنم محضرش این بیان امام. امام در جای دیگر رضوان الله تعالی علیه فرمودن مساجد و محافل دینیه را که سنگرهای اسلام در مقابل شیاطین است هرچه بیشتر گرم و مجهز نگه دارید. مساجد و محافل دینی، المساجد والمحافل الدینیه، فرمودن امام هذه المساجد والمحافل الدینیه تعتبر معاقل و حصون للاسلام فی مواجهت الشیاطین. فرمود اینا سنگرن، معقل هستن، اینا حصن هستن مساجد. لذا فرمودن علیکم بر این که اینها رو گرم نگه دارید، پر کنید، اینها رو توجه بهش کنید. حضور بر مسجد که در بحث هویت، پس حضور در مسجد یکی از ابعاد هویتی است که بنی المسجد لاجله، امام هم بهش تصریح میکنن. خب بیانات دیگری دارن که ازش میگذرم که امام اشاره میکنن در صدر اسلام اینطور بوده، تا یه مشکلی به وجود میومد میگفتن که آقا الصلات جماعتا، بیاید نماز جماعت در مسجد، در اونجا مسائل مطرح میشد و بیان میشد. این یک. دومین نکته در کلام امام همون هویت و التجاء الناس الی المسجد است که ما گفتیم مسجد به حسب آنچه که استلهام کردیم از ادله، گفتیم مسجد ملجع است و پناهگاهی برای مردمه. حالا بحث مفصل کردیم در اونجا که این التجاء الناس به چه معنا هست، شبهاتی رو جواب دادیم. امام هم خطاب به همه مسلمانان، یقول الامام الخمینی مخاطبا لجميع المسلمین فی اقصى نقاط الارض، در همه جا خطاب میکنند و میفرمایند که اگر دقت کنید، فرمودن اگر حرم و کعبه و مسجد و محراب سنگر و پشتیبان سربازان خدا و مدافعان حرم و حرمت و حرمت انبیا نیست، اگر اینها پشتیبان نیست، ملجع نیست، مأمن و پناهگاه آنان در کجاست؟ لولا الحرم و لولا المسجد و لولا الکعبه حصونا و معاقلا لجنود الله و مدافعی حرمات الله و حرمات الانبیا، اگر اینها مرکز حمایت و سنگر برای دفاع از اونها نیست، فعین الملجع لها اولا، برای اینا ملجع و معواشون کجاست؟ مساجد ملجع است، باید مسجد پناه برد با اون توضیحاتی که در مقام استدلال بیان کردیم. سومین نکته‌ای که امام بهش اشاره میکنن هویت و وحدت الامه و انسجام المسلمین است، که باز یکی از ابعاد هویتی که بهش پرداختیم این بود که گفتیم مسجد، بنی المسجد لاجل الاهتمام به وحدت المسلمین و انسجام المسلمین، مسجد اصلا برای این ایجاد شد، یکی از ابعادش این است، ابعاد هویتیش. امام به شأن مسجد و خصوصا برنامه هایی و البرنامج بل برامج التي تنفذ في المساجد، نسبت به این برنامه هایی در مسجد امام اینطور میفهمان، فرمودن این یه مقدار مبتلابه هم هست، یعنی امروز بیش از یه مقدار مبتلابه هست، فرمودن کار مساجد و اهل مسجد این نیست که خوبی یا بدی افراد رو مشخص نماید، کاری نیست که بنشینن بگن که این آدم آدم خوبه، این آدم آدم بده، اینجوری کرد اونجوری کرد، این بحثا کار مساجد و اهل مسجد نیست. فرمودن وقت مسجد را صرف کنن که زید بهتر است یا عمرو، فلانی چه گفت چه کرد، فرمودن نکنید این کارها را. حالا تعبیر ما میگه خوب باشد پیش خدا خوب است، بد باشد پیش خدا بد است. فردی دنبال اینه که این فرد چه کار است، اون فرد چه کار است. بله معیارها ملاکها باید بیان بشه، اما این فرد رو محل بحث قرار ندید. مهم محل بحث قرار دادنه. بفهم مگر یکی از ارکان اسلام زید خوب است یا امر خوب است؟ ارکان اسلام که اینا نیست. فهمون پرهیز کنی از این بحث‌های اختلاف برانگیز در مساجد، از بحث‌های اختلاف برانگیز در مساجد پرهیز کنید. اینا خلاف مسائل اسلامی هستش و همت بر وحدت و انسجام از کنم محضر شما که امت داشته باشید. در جای دیگه همون وحدت رو تعبیر میکنن که اگر این وحدت باشد ستاد اسلام میشه ستاد قوی. ستاد اسلام اگر قوی شد فهمودن دیگه، تعبیر آن روز امام اینه که از فانتوم های آمریکا و شوروی ترس و حراس نداشته باشید. آن روزی بترسید که پشت به مساجد کنید. تعبیر امام این است که آن روزی، بله آن روز باید ترس داشته باشید که شما پشت کنید به اسلام، پشت کنید مساجد. این نکته امام نکته مهمی است. امام فهمودن یعنی پشت کردن مساجد عین پشت کردن به اسلام. مسجد مرکزی از مراکز اسلامی است. خب من در بیان امام خب خیلی میشود استخراج کرد، اما با توجه به وقت به همین مقدار اکتفا میکنم در بیان امام، به همین سه محور اساسی. انشالله بقیهش رو استخراج میکنم به صورت ریز و قرار میدم. اما در بخش بعدی که ابعاد هویت مسجد در نظر امام خامنه ای و مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی و رعاه باشد، مقام معظم رهبری بیانات خیلی مفصلی در باب مسجد دارند، بیش از بیاناتی است که امام در باب مسجد دارد. خب به جهت زمانی که حضرت آقا بیشتر دوره رهبریشون است اقتضا همینه. من یه چند تعبیر رو میخونم دیگه تطبیقش با خود شما تا اونجایی که وقتم اکتفا بکنه اقتضا بکنه میخونم. امام مقام معظم رهبری فرمودن اولا مسجد ابتکاری است که اسلام در آغاز ولادت خود برگزید. مسجد فرمودن که از ابداعات اسلامه. بله قرآن به برخی از معابد غیر اسلامی و قدیمی هم تعبیر مسجد کرده، اما این راه انداختن فرهنگ مسجد میفهمن که در اینه که اسلام اونو برگزید، انتخاب کرد و محل تجمع مردم را بر محور ذکر و دعا و توجه به خدای متعال قرار داد. یادمون از اولین بعد از ابعاد هویتی ارتباط با خدا بود. مسجد مرکز ایجاد ارتباط با خداست. فهمودن این که محل تجمع انتخاب شده، میتونست محل تجمع جای دیگه هم انتخاب بشود، اما کما اینکه در برخی از کنم که گرایش های دینی و فرهنگی در غیر از مساجد، مقام معظم رهبری فهمودن که اینجا بر محور ذکر و توجهی به خدا و دعا، ارتباط با خدا از این جهت. بعد مقام معظم رهبری فرمودن که اجتماعات مردم به طور طبیعی دارای تأثیراتی است. یه مردم جمع بشن یه اثری به وجود میاره. خب یک عده دور هم جمع میشوند، میگویند، میشنوند، تصمیم میگیرند، ارتباطات فکری برقرار میکنند، داده ها و گرفته های فکری بین خودشان دارند. فهمودن این در کجا اتفاق بیافتد؟ مثلا در باشگاه های اشرافی و اعیانی برای کارهای مختلف اتفاق بیافتد که در غرب معمول است. همونطور که غرب این کار را انجام میدن، در باشگاه ها تجمع میکنن، میتینگاشون رو در باشگاه ها، در ورزشگاه ها، در اونجاها برگزار میکنن، حالا چه باشگاهی ورزش، باشگاهی غیر ورزشی، یا در قهوه‌خانه ها تشکیل بشود، تجمعاتی در قهوه خانه ها صورت بگیرد. در برخی از عالم عربی مثلا اینطوره، در برخی جا اینطوره. یا از کنم محضرشان فهمودن مثل روم باستان که در حمامها آن وقت یک چنین اجتماعی تشکیل میشد. فهمودن که مردم میرفتن حمام رفتن بهانه بود برای اینکه اونجا در حمام دور هم بنشینند و گفتگو کنند، بگویند و بشنوند. فرمودن بر این که رفتن حمام با تعبیر آغاز فرمودن رفتن حمام بهانه بود، البته حمام به معنی الحمام لو معنی توالت حمام، ان الحمام تستعمل، این لفظ در لسان عربی حمام به سرویس بهداشتی هم گفت حمام گفته میشه، ولی حمام معنی الحمام. فرمودن که رفتن حمام بهانه بود برای اینکه بگویند بشنوند، یا در جایش تشکیل بشود، کدوم بهتره، یا در جایی تشکیل بشود که محور آن اقامه نماز است، یعنی تجمع صورت بگیرد در جایی که محور اقامه نماز، این ابداع اسلام. فرمودن خیلی فرق میکند، وقتی اجتماع بر محور نماز و ذکر به وجود آمد، آن وقت یه معنای دیگری پیدا میکند، یک جهت دیگری پیدا میکند، دلها را به سمت دیگری میکشاند، ابتکار اسلامه. انشاءالله در مباحث معماری مسجد از نگاه فقه بهش خواهیم رسید که یکی از نکات مهم در منظور از معماری بنای مسجد، فعلا در بنای مسجد جایگاه مسجد باید کجا باشه، جایگاه مسجد، زمینی که برای مسجد باید انتخاب می شود در دیدگاه اسلام باید محل ارتباط همه مردم باشه، یه موقعیتی باشه محل ارتباط. چرا؟ چون هر کسی از خانش بیرون میاد میخواد یه جایی بره، نگاهش مسجد بیفته، نگاهش که مسجد افتاد، اولا سهل الوصول باشه برای رفت آمد، علاوه نگاه که مسجد میفته، این نگاه میشه نگاه خدایی. مثل اینکه شما در حرم وقتی که از هر طرف از در مشهد، در هر طرف از خیابان که خارج بشی، نگاهت به حرم که بیفته، یک لحظه متوجه امام رضا میشی، یه سلام به امام رضا میدی. این باید مسجد اینچنین جایگاهی باشه، آقا فرمودن برای اینکه این دلها رو به سمت دیگری میکشاند. در بیان دیگری فرمودن مسجد پایگاه است، این پایگاه بر محور ذکر و نماز است، مسجد پایگاه است، نه فقط پایگاه برای فلان مسئله اجتماعی، مشکل دو نفر رو بریم دو مسجد حل کنیم، فقط اون نیست. فرمودن مسجد میتواند پایگاه همه کارهای نیک باشد، پایگاه خودسازی، پایگاه انسانسازی، تعمیر دل، تعمیر دنیا، مقابله با دشمن، زمین سازی برای ایجاد تمدن اسلامی، بصیرت افزایی افراد، اینا کارهایی که در مسجد عرض کنم محضر شما که میتواند صورت بگیره. در بیان دیگه فرمودن مساجد را پایگاه قرآن قرار بدهید. در عرض کنم جای دیگه فرمودن اگر کار اجتماعی هم در این مساجد انجام میگیرد، مثلا اگر بسیج میشوند از مسجد برای رفتن در مقابل دشمن، این معنای حرکت جهاد فی سبیل الله است. همه اینا فهمون بر مبنای خداست، همه اینا بر مبنای خداست، بر مبنای ذکر است. اگر وظیفه پیدا می کند که امورات شهری را، امورات محله را مثلا از لحاظ امنیت، از لحاظ کارهای لازم انجام بدهد، بازم بر محور ذکر و محور خداست، یعنی یک حرکت جامعی است، اما همه بر یک محور حرکت میکنه. در بیان دیگر که چند تا بیان بتونم بخونم، فرمودن حضرت آقا که در مسجد اسلامی شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندگی پاک و خردمندانه و سالم در هم میآمیزد، هم عبادت خالص با بهجت، با از کنم محضر شما اشتیاق و خوشرویی، و همچنین زندگی پاک و مطابق با خرد و سالم، فهمودن اینها در میآمیزد، لذا فرد و جامعه را به تراز اسلامیان نزدیک میکند. وقتی این حرکت انجام بشه در مسجد، هم عبادت خالص، هم نشاط در زندگی، امید به زندگی، عبادت، توجه به خدا، فهمودن این انسان رو به اون تراز اسلامیش نزدیک میکند. بله، در جای دیگه دوباره فهمودن سفارش این جانب آن است که مسجد را نیز همچون دلهای جوان پاکیزه و پیراسته و لبریز از شور و انگیزه و نشاط کنید، انگیزه و نشاط در مساجد باشه که مردم توجه به اونها بکنن. مسجد جای انس با خداست، فرمود خانه خدا و خانه مردم خلوت انس با خدا و خلوت و جلوت حشر با مردمه، کانون ذکر، معراج معنوی، عرصه علم و جهاد و تدبیر دنیوی، جایگاه عبادت و پایگاه سیاست، دوگانه های به هم پیوسته است که تصویر مسجد اسلامی و فاصله آن با عبادتگاه رایج ادیان دیگر را نمایان می سازد، که اشاره به اون بس عبادت ها. تلاش های فرهنگی همینطور اشاره کردن که اینا همه جزء برنامه های مسجد هست. نسبت به ملجع بودن مسجد، آقا فرمودن بسیاری از جاها مسجد ندارد. حالا خطاب به این رو از کنم حضرت در دیدار ائمه جماعات مساجد در استان تهران فرمودن بسیاری از جاها مسجد نداره. یقینا روستاها و نقاط دورافتاده‌ای وجود دارد که مردم مؤمن و جوانهای با استعدادی در آنجا زندگی میکنن، اما مسجد و روحانی و ملجع ندارن. تبیین کن مسجد ندارد، ملجع ندارد. مسجد باید ملجع باشه، باید برای اونها کار و تلاش کرد. بر ملجع بودن مسجد از کنم محضر شما که تصریح میکنن. یکی از هویت های مسجد رو گفتیم تقواست. مقام معظم رهبری در یک جمعی بیان میکنن در این که میفرماین در بله باره دانشگاه ها و مراکز انسانی انبوه فهمون مسجد میتواند جایگاه امن و باصفا باشد. گفتن چه بکنه چه نکنه، بعد تمام مجامع دانشجویی و دانش آموزی در آن صورت که این کار را انجام بشه، جذابترین مرکز تجمع خود را مسجد دانشگاه و مدرسه خواهد یافت. اگر اون شرایطش همین بشه، مسجد میشه جذابترین جایگاه. بعد فهمودن و میشود به پایگاه تقوا و پایگاه فعالیت جوانان خواهد شد. تقوایی که از هویت‌های مسجد بود. بنابراین با این بیاناتی که حالا من یه نمونه هایی از بیانات امامین انقلاب رو محضر شما تقدیم کردم، برمیاد که اون چه در سند مسجد تراز انقلاب اسلامی باید تنظیم شود، همون مباحثی است که در فقه و در اسلام و در قرآن و در روایات و نصوص وجود دارد. اون چه که به عنوان هویت مسجد، حالا حسب فهم ما، فهم قاصر ما بیان کردیم در چندین جلسه، میبینیم به صورت فشرده و خلاصش یا سرفصلاش در بیانات امامید انقلاب وجود داره. لازمه که این تطبیق بشود و بیشتر انجام بشه. انشاءالله دوستان بقیهش رو تکمیل میکنن و در محضر شما قرار خواهند داد. خب این هم در این جلسه انشاءالله ادامه و باعث در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.